محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله، حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه، و علی آله امناء الله فی ارضه و حججه علی عباده و الداعین الی سبیله و لا سیما المنتقم من اعدائه. بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در این شب آدینه و شب جمعه خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا، به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. مرحوم سید ابن طاووس علیه الرحمه که براستی از شخصیت‌های کم نظیر شیعه است و اگر چند شخصیت خاص و قدیس در طول تاریخ تشیع بوده باشند، به یقین ابن طاووس رضی الدین یکی از سرآمدان اونهاست. در کتاب کشف المحجه توصیه های معنوی و وصیت ها و سفارش های معنوی که ایشان به فرزندش سید محمد کرده، به برخی از قطعاتش که میرسیم میبینیم که خیلی 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 فاصله گرفته از مایان و بلکه از صالحین و از خوبان. یک کسی که جزئیات رفتارش رو لله انجام میداده است، جزئیات رفتاری که اقتضای طبیعت انسانی است و همه خیلی ساده و راحت انجام میدن، اصلا کسی تو فکرا نیست. و او مثلا به فرزندش فرموده است که پسرم مباد که حتی این رفتارهایی که اقتضای طبیعت جسم انسان است اینها رو از سر خواهش دل و میل و هوا انجام بدی، مگر اینکه حتما نیت کنی به نیتی که در نهایت لله بوده باشد. انصافا از نوادر بوده و شخص خاصی است که احساس و وجدان شرافت فراوان هم داشته. مثلا می نویسد به پسرش سید محمد که پسرم تو سیدی و فرزنده ائمه معصومینی، بکوش که فقیه باشی و مجتهد باشی که تو که فرزند پیغمبری در علم پیغمبر محتاج رعیت جدت نباشی. سن آقای مجتهد باشه و سید نباشه، تو که فرزند پیغمبری در علم پیغمبر محتاج او بوده باشی. اصلا در یه افق خاصی بوده سید. و ایشان البته کتابی دارد که روزگارانی چاپ شده بود، ترجمهش هم بود و در یک زمانی شاید 30 سال قبل می دیدم که این ترجمه و این کتاب رایج بود بین افراد. متاسفانه امروز شاید بنده نمی بینم، شاید من اشتباه می کنم، کمه. به نام محاسبت النفس. و البته می دانیم که محاسبت النفس در فرهنگ اهل بیت یک کار بسیار بسیار اساسی، اصلی و ضروری است. یعنی بدون محاسبت و نفس اهل بیت فرمودن که آدمی به جایی نرسد و قد خواب من دساها. از هرچه بگذریم سخن از دوست خوشتر است و سخن دوست خوشتر است. برگردیم به فرمایش حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا روحی لمرجع الفدا علیه السلام. این حدیث را حتما از علی ابن موسی رضا شنیدید که قال الرضا علیه السلام من حاسب نفسه فقد ربح. کسی که حساب از خودش کشید و دقت می‌فرمایید من حاسب نفسه، شاید عنایت توی این کلمه است، کسی که از نفسش حساب کشید سود برد، و کسی که نفس رو به حال خود نهاد و حسابش رو نرسید خسران دید و سرمایه رو از کف داد. از خود ما خسارت دیده ایم، اصل سرمایه رو باختیم، ما همه سرمایه خود باختیم، اصل سرمایه رو که عمر بود و این فرصت بود باختیم. از اینجا مطلبی هست، حتی کسانی که بالاخره قدمی برداشتند، گامی برداشتند و زحمتی در این وادی کشیدند، تصریح این مطلب کردند. علامه طباطبایی در جایی فرمودند بدون مشارطه، بدون مراقبه و بدون محاسبه امکان ندارد کسی در سیر الالله و در این مسیر تزکیه نفس و آدم شدن به جایی برسه. مشارطه کنه که یعنی آغاز صبح، بعد از نماز صبح یا قبل از نماز صبح بنشینه با خودش شرط کنه که امروز مقیدتر باشم، شرط میکنم امروز چشم مراقب باشم، سر صبح با خودش مشارطه کنه. آیا این چیزی که ایشون گفته در روایات معصومین هم ریشه داره یا نه باز مطلبی بوده که مثلا از عرفا و صوفیه گفته شده؟ نه ریشه داره، شاید یکی از شیرین ترین روایات این است که وقتی که اذان صبح می شد، خب مستحضرید که هنگام اذان دو ملکی که کرام الکاتبینن و نامه اعمال ما رو تا 24 ساعته می نوشتن کلن عوض می شن، میرن دوتا جدید میاد، و اینی که از جلوه های ستاریت خداست، و الا اگر اون دوتا ملک ثابت بودن از اول بلوغ و تکلیف بنده تا الان میگفتن خدایا این کسافت چیه خلق کردی؟ این چیه دیگه؟ این از رو نمیره چرا؟ و خداوندی چون این ستار داریم، چون این بخشنده داریم که این دوتا هر روز هنگام اذان عوض میشن، دوتا جدید میان که اصلا نمیدانن که بنده دیروز چه کردم، کی بودم، هیچ از گذشته خبر ندارن، این 24 ساعت رو مینویسن. اگه اینجوری باشه که پس خیلی خدا باید ملک داشته باشه. بله، پرشمارترین آفریدگان حضرت حق ملائکن، پرشمار، تمام کائنات و زمین رو آکندند و لبریز زمین و آسمان و دل دریاها و هوا و همه جا و کوها و از فرشتگان مدبرات امر و کرام الکاتبین در سنخهای مختلفی که دارن، در سلکای مختلفی دارن و وظایف مختلفی که دارن. غرضم این است که حضرت مولا امیرالمومنین روحی الله الفدا علیه السلام هنگام اذان صبح سلام میدادن، میفرمود سلام بر شما دوتا ای فرشتگان پروردگار من، یا ملائکت ربی، با شما دوتا عهد میکنم، گفتیم مشارطه، شرط میکنم، پیمان میبندم که امروزی که خواهد آمد و شما باید اعمال من علی را بنویسید، جز بندگی خدا و عمل صالح بر شما املاء نکنم. تعبیر املاء خیلی لطیفه، چون اونا چی مینویسن؟ کاری که شما بگی، در حقیقت شما داری املا میکنی، اونا مینویسن، اون که از پیش خود چیزی نمینویسن. عهد میکنم با شما دوتا که امروز جز نیکویی و عمل صالح و بندگی خدا از من علی سلام الله علیه سر نزند. این میشه مشارطه. خب حالا مثلا شب پی چت و نمیدونم تلویزیون و بیداری و سامرتن تهجرون علکی بیدار بودیم 2:30 نصف شب، نمازمونم مثلا دم آفتاب، حالا یه چیزه که خوندیم گیج و ویج، بعدم باز بعدش میخوابیم یا بعدش بالا میشیم میریم سر کارمون تو این ترافیک شهر خراب نشده شما، ببینیم به کجا میرسیم. 2-3 ساعت علاف توی مثلا ترافیک یا داریم چرت میزنیم یا داریم دیوکسید کربن استنشاق میکنیم. وقتی هم چرت نمیزنیم گیجیم، توی این دود و دم. بله، غرضم این است که حاشیه نریم، برگردیم به اصل مطلب، چون ماشاءالله حاشیه ها خیلی زیاده. خب این کی میخواد مشارطه کنه؟ اما اگر سحری بلند شد و یه صفایی و یه استغفاری و آبی و آتش گناهان ریخت و بعد اذان شد، سحر گنجشککان در جیک جیکن به تسبیح خدای لاشریکن، اون دم اذان خیلی غنیمت. دم اذان دمیه که قرائت شما رو چهار ملک میشنوند، چون دوتا آمدن دوتا هم دارن میرن. قرآن مسموع و مشهود اون دم سحره. اونجا بالاخره بعد از نافله صبح، قبل از نماز صبح، بعد از نماز صبح آدمی بنشینه و هر کسی خودش میداند که چه خبره تو دلش، هر کسی نقطه ضعف خودش رو معمولا میداند. ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، یکی میدونه ضعفش تو چشمشه، یکی میدونه ضعفش تو زبانشه، هر کسی نقطه ضعف خودش رو میدونه. سر صبح با خودش همچین بنشینه، شرط و شروط بگذاره، یه تصمیمی بگیره که آقا لااقل امروز رو، خدای حفظ کند برخی از مراجع تقلید رو در درس اخلاقشون خیلی مطلب زیبایی میفرمودن، جوانها مخصوصا جالبه مطلبی که ایشان میفرمودن. میفرمودن حدیث داریم که خادع نفسک، سر نفست کلا بذار، نفستو گول بزن. یعنی چی؟ یعنی میگه که الان مثلا بیا برو همچین غلطی بکن، همچین گناهی بکن، اینو فریبش بده، بهش بگو باشه حالا امروز نباشه فردا. به نفست یا باشه فردا، میگه الان بیا برو مثلا همچین وام ربوی رو بگیر، بگو حالا تا فردا صبر کنیم، تا شنبه صبر کنیم، بلکه از این ستون تا اون ستون فرجه. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. حالا آقای نفس اگه نشد باشه، ما میریم عرض میشود که نجاستی که دیگه گران خوردن ما هم میخوریم، این دو روز مهلت بده. خیلی جالبه ها، من دیدم بعدن در طول زندگی که این چقدر کاربری داره، چون اون آقایی که این مطلب رو میگفت اهل سیر بود و اهل عمل بود و خودش خیلی کار کرده بود، ایشون روی اینجور امور خیلی کار کرده بود. دیدم عجب کلیدیه واقعا، یعنی آدم میتواند نفسش رو به عوض این که توبه رو به تصفیف بندازه، گناه رو به تصفیف بندازه. خدا میگه توبه کن، میگه حالا پس فردا توبه میکنم، صوفه صوفه به زودی توبه میکنم. گناه رو به تصفیف بنداز، اشتباه رو، غلط رو به تصفیف بنداز. میخوام برم با یه آقای دعوا بکنم، رحم منه، میگه حالا امروز نرم، مثلا شب جمعه است، شاید روح پدرم شاد نشه، باشه شنبه میرم باش دعوا میکنم. شاد تا شنبه غضبت رفت، شاد آرام شدی. خادع نفسک، غرضم این است که باید سر صبح تصمیم بگیری که آقا امروز رو لااقل آدم باشی. بعد در طول روز میفرمایند باید مراقبه بکنه که حواسش هم باشه، نه که حالا صبح یه چیزی گفتیم و رفت، حواسش به اعمالش باشه و آخر شب بنشیند و محاسبه کند، که این تو روایات ما هست که آخر شب قبل از اینکه میخواد بخوابه فکر بکنه که امروز دقیقاً چه کردم، اگر معصیتی و قصوری و تقصیری از او سر زده استغفار کن، اگر کار خیری و صلاحی و سدادی از او سر زده است شکر خدا کند که شکر نعمت نعمتت افزون کند، شکر بر توفیق عبادت. به به چی یادم آمد، مرحوم آقای رحمانی همدانی نقل کرده در فاطمه الزهرا بهجت قلب المصطفی که غروبی شد، مردم مدینه دیدن وا ویلا یه نور مایل به قرمزی کوچه های مدینه رو روشن کرده دم غروب و درون خانه ها رو روشن کرده. خب الان که الکتریسیته هست و این اوضاع جای تعجب نیست، ولی اون زمان که حالا این چراغ های فانوس ها و نمیدونم چراغ موشی و فتیله ای و یهو درون خانه ها روشن شده، اونم همه مدینه از یک نور قرمز مانند. آمدن خدمت پیامبر اکرم دهشت زده و عرض کردند که یا رسول الله این چه نوریه که میبینیم؟ رسول خدا فرمود هر خبری هست در خانه فاطمه هست، برید در خانه زهرا بیستید تا من بیام. آمدن جمع شدن در خانه عزیز و تشریف آوردن داخل خانه و برگشتن فرمودن که دخترم نماز مغرب میخواند. دقت کنید عرض بنده رو، از اینکه یک روز دیگر توانسته است به بندگی خالص خدا سر کند، از شوق که امروز به بندگی سر شد صورت نازنینش گل انداخته از شوق. لذا نوری که ساطع شده از این صورت نور سرفامی است، که این نوری که شما می دیدید نور عبادت فاطمه است. هم عرض بکنم که یک مؤمن، المؤمن ازا اصا استغفره قال الرضا علیه السلام، حالا چی میشه که همه این احادیث که امشب به ذهن من میاد از امام رضا است ناخواسته. المؤمن ازا اصا استغفره و ازا صلاحه یا استبشره، مؤمن وقتی کار بد انجام داد استغفار میکنه، اما وقتی کار خوبی انجام داد خود امام رضا میفهمد که استبشره، شاد میشه که خب الحمدلله مثلا امروز تونستیم گره کار یکیس رو حل کنیم، تونستیم یه یتیمی برسیم، الحمدلله امروز تونستم برم دیدن پدر مادرم، الحمدلله تونستم صله رحم بکنم، الحمدلله تونستم مثلا یه چهار خط قرآن بخونم، الحمدلله تونستم حدیث کسا بخونم، الحمدلله که روز شهادت از زهرا تونستم اجمالاً خودم رو سیاهی لشکر عزاداری حضرت زهرا بکنم، یه اقامه عزایی بکنم. و ازا احسنه، بله ازا احسنه، خدا پدرتون رو بیامرزه، و ازا احسنه استبشره، یه کار حسن و نیکویی که انجام میده یا احسانی میکند شاد میشه. البته اونجا یه ظرافتی داره که باید مراقب باشه که به عجب نیفته که خب حالا ما ایم که دیگه چنین، نه در حد اجمال که الحمدلله. السلام علیکه هینه تحمد و تستغفر، که آخر شب ما هم استغفار لازم داریم هم حمد. ما یک کاری در زمان آغاز طلبگی رایج بود در مدرسه سلیمان خان، رفقامون طلبه ها می کردن، ما هم یه مدتی مثلا شاید این کار خوبیه و دوستان جوان حتما انجام بدن، دخترکان جوان نوجوان حتما انجام بدن و مادرها و پدرها کمک کنن نوجوانانشون رو که این کار رو تمرین کنن. قدیم ما در زمان خودمون نیاز داشتیم که دفترچه داشته باشیم و دفترچه میگذاشتیم تو جیبمون و جدولی داشتیم. حالا که دیگه عرض میشود که با وجود بوت همراه که همه چیز هست و باش همه کار میشه کرد، فقط باش نیمرو نمیشه درست کرد، بلا همه کار میشه. بله یه چیزی هم، یه کلیپی دیدم که رو آیفون نیمرو درست کرد، اینم درست کردن پس دقیق میفرمید، بعد همه کارا رو میشه دیگه با این آیفون کرد. حالا توی آیفون شما نوت داره، یادداشت داره، میتوانید یه بخشی بگذارید، هر کسی میدونه که در کجاها کارش گیره، که مثلا بنویسم که بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا اللهم اینی اعوذ بک من شر نفسی، خدایا به تو پناه میبرم از شر نفس، ای دهنده عقل ها فریاد رس، استغاثه کنم که خدایا حفظم کن، خدایا نگه هم دار، اللهم اعصمنی فی ما بقی من عمری من الذنوب، که اگه تو نگه نداری من کسی نیستم که بتونم جلو خودم رو بگیرم، لا حول ولا قوه الا بک، لا حول عن المعصیه ولا قوه بالطاعه الا بک، من نمیتوانم روی از معصیت برگردانم، متحول از معصیت باشم، مگر اینکه تو کمک کنی. یکی از انبیاء الهی که نام دانیال بوده باشن ترک اولایی کردن، نمیگیم معصیت نمیگیم مکروه، ترک اولایی کردن، به داوود وحی شد که داوود برو به دانیال بگو همچین کاری کردی، مباد که دیگه تکرار کنی. آمد و داوود گفت، گوش کرد دانیال، دو مرتبه انجام داد. به داوود وحی آمد که برو به دانیال بگو اگر تکرار کنی از نبوت ساقط میشه. مرتبه سوم که آمد تهدید کرد داوود، گفت داوود برو به خدا بگو لافعلن ثم لافعلن ثم لافعلن، بازم انجام میدم، بازم انجام میدم، حتما هم انجام میدم، مگر خودت مرا نگه داری. لا حول عن المعصیه ولا قوه بالطاعه الا بالله. قرازم که اینجوری می نوشتیم که آقا غیبت، بدزبانی، تهمت، تحقیر، سعایت، نگاه به نامحرم، عجب، غرور، بدنمازی، دیر خوندن نماز، بی احترامی به استاد، همه رو می نوشتیم. بعد مراقبت باید می کردیم دیگه. دفترچه آماده، خودکار آماده. به محض اینکه خدای نکرده یکی از اینا سر میزد، علامت میزدیم، علامت میزدیم. من میبینم که الان برخی از فروشنده ها واقعا اینجوری هستن، حالا که این صندوق های الکترونیک هست خودش ثبت میکنه، ولی الانم میبینم که فروشنده هایی هستن که یارو کارگر این مغازه است، فروشنده این مغازه است، هر چی میفروشه تو دفتر ثبت میکنه. یه چیز کوچیک میگه آقا ثبت کنید، شما یه لیوان فروخته، میگه ثبت کنید لیوان بلوره مثلا فلان به چند، مینویس همه رو مینویس. بعضی از این بقال پقالا هستن، قدیم هم بودن، چوب خط داشتن، اونایی که نسیه میبردن مینوشتن. حالا ما که حاشیه زیاد میریم آقای دکتر، یه خاطره قشنگ هم نقل کنیم. یه روزی یه آقایی یه کاری کرده بود برای اهل بیت، کار خوبی کرده بود، یه آقای هنرمندی، کارگردان شهیری، یه کار خوبی برای اهل بیت کرده بود و به گونه اون کار هم عرض میشود به ما مربوط بود، ما باید تقدیری میکردیم. من از میدان هفته تیر میامدم و خدای من چیکار کنم، چجوری تقدیر کنم از این. دیدم که یه مغازه‌ای هست تابلوی فرش داره، تابلوی فرش دستی. رفتیم داخل و دیدیم که یه آقایی مثلا قد 1.90، یه کت شلوار خیلی خاص هنری تنشه. مثلا تو این جمعیت چند نفر کت شلوار سبز دارن؟ یه کت شلوار سبز، یه سبیل خیلی شیک شبیه سبیل مثلا استاد فرشیان، یه اصلا تارتارش رو گویا تابوندن، این گوشه ها رفته بالا و اصلا یه موهایی و یه تیپی و خیلی جنتلمن، شاید مثلا 60 سال عمر، اما یه ابهتی داشت و یه جمالی داشت، معلوم بود صاحب مغازه است. وارد شدیم و سلام کردیم و سلام کرد و خیلی گرم و صمیمی احوال پرسی کرد. من گشتم بین تابلوهاش که حالا مناسبت و حکم موضوع اون کار یه ربطی به حضرت زهرا داشت، دیدم به یه تابلوی فرش ابریشم بسیار عالی، رنگ بسیار عالی، کار بسیار عالی، خط سلس همونی که ما میخواییم، نوشته یا زهرا، دقیقا همونی که ما میخواییم. گفتم که ببخشید، این یک کسی از دوستان جوانم همراه من بود، این تابلوی شما چنده؟ کجا نوشته اونجا پایین چند؟ دیدیم بعد رقمی نوشته. گفتم که ارزونتر نمیشه؟ گفت شما هرچی میفرمایید همونو من تقدیم. گفتم نه اینجوری که نمیشه، این تعارف که واقعا چقدر میتونید تخفیف بدید؟ گفت حالا من راه میام دیگه. من درس کردم که حالا شما فکر بکن. گفت آجا به این دوستتون بگید بره اون طرف، اصلا چیزی که انسان فکرشو نمی کنه. گفتیم برو بابا اون طرف، خودش هم یه فروشنده داشت بون، گفتش که شما برو اون طرف. رفت بنده رو آورد پشت میزش و جای میزش و یه دفتری باز کرد. من گفتم که هر کسی از زن خود شد یار من، گفتم یه الان میخواد قیمت خریدشو نشون بده، بگه آقا اینقدر من خریدم، شما اینقدر مثلا درصد. واقعا تو فکر بودم خیلی بیخیال واسم بودم، الان خوب قیمت خریدش نشون میده. دفترشو باز کرد و گفت آقا نگاه کنید. دیدم یا لالچه، تنها نه منم اسیر زلفش، خلقی متعشقند. چی نوشته بود فکر میکنید؟ یه دفتر هر چیزی فروخته بود، هر تابلوی فروخته بود نوشته بود، هر تابلوی نوشته بود، مثلا نوشته بود تابلوی ابریشم تبریز مثلا چنینه چنان و انیکات نمیدونم چیچ، هر تابلوی نوشته فروخته بود نوشته بود تابلو قیمت اینقدر. چی نوشته بود فکر میکنید؟ نوشته بود سهم امام حسین سهم من. همه ی تابلو امام حسین سهم داشت، 50-50. چرا؟ چون من گفتم که این کار رو یک کسی برای امام حسین از زهرا کاری کرده، یه هنرمندی کارگردانی، میخوام به او بدم، اگه شما میتونی تخفیف بده. دفترش رو باز کرد گفت آج آقا ما هم خیلی بیگانه از امام حسین نیستیم. دیدم 50-50 شریک با امام حسین. گفت حالا شما هرچی میخواید بدید. حالا میخوام عرض بکنم که یک کسی هرچی فروخته نوشته، هرچی چه که برگشتی داشته ثبت کرده نوشته، هرچی ضرر کرده بردن خوردن نوشته. این نوشته. ما در اعمالمون که اصل کاسبی و تجارت ما در این دنیاست، از دنیا متجرون و از دنیا متجر الاخره، باید یادداشت کنیم، بدون یادداشت فایده نداره، به همین دلیله که الان ورشکستیم. من نمیگم من در عملم، من به شما جوانها عرض میکنم که آقا ما ورشکست شدیم در این بازار. در این بازار اگر سودیست با درویش خورسند است، نه البته این درویش چند کوچه اون طرف تر. ما ورشکست شدیم، ما همه سرمایه خود باختیم. شما که در آغاز راهید، آقا این دخل و خرجت رو یادداشت کن، هر روز یادداشت کن و بعد آخر شب محاسبه کن. آنچه که امشب میخواستم عرض بکنم این است که حضرت رضا سلام الله علیه فرمود من حاسب نفسه فقط ربه. اما حضرت رضا نفرمودن محاسبه نفس منحصر به این یک روزه، و حضرت رضا نفرمود محاسبه الاعمال، فرمود محاسبه نفس. جدای از این که هر روز مینویسم که امروز چه گناهانی کردم، اون نکته اون ورش هم بنویسیم، یعنی بنویسیم که امروز چقدر خوبی کردم. نه، اون کار خوبی نیست. چرا کار خوبی نیست؟ چون کم کمک آدم اوج بهش دست میده که مثلا من امروز ماشاءالله نمرات خوبم زیاد شده. هیچی، یک اوج همه چیزو نابود میکنه. یعنی اگر زنا بکنه شخص بهتر از این که اوج داشته باشه. اینا حدیث داره که عرض میکنه. فرمود که خدا گاهی مؤمن را به حال خود وامی نهد که مؤمن مبتلا بشه به یک گناه تا خطر و عجب از سرش بره. فکر نکنه همچین خبریه. لذا اعمال نیکمون رو لازم نیست بنویسیم. یادمون اگر آمد که آقا یک کاری کردیم، حالا شاید قبول شده، شاید قبول نشده، شاید ریا درش بوده، شاید نبوده، الهی به کرم خودت قبول کن. اللهم تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، که تو با خبری سمیع علیمی. که بالاخره اون باطن عمل من خودم هم نمیفهمم چی بوده. واقعا اینجوری آقایون، واقعا اینجوریه. یه بزرگی گفته بود که من در کل عمرم نفهمیدم بالاخره دو رکعت نماز خوندم درست یا نخوندم. الان 40 سال بیش است که من لاف میزنم، قریب مثلا 30 ساله که بنده منبر میرم. واقعا میتوانم قسم حضرت عباس بخورم که بگم یه منبرم رو از اول تا آخر 100% لله بوده و ریا درش نبوده؟ اگر بگم جاهلم، چون ریا مثل مورچه سیاهی بر صخره سیاهی در شب ظلمانی است. بعد به امام عسکری عرض میکند که آقا این حدیثی که جد شما گفتن ریا همچین چیزیه مثل مورچه سیاه و رو صخره سیاه و شب ظلمانی، واقعا اینجوریه؟ یا حالا جد شما خواستن این چیزی بگن ما یک کمی که بترسیم؟ فرمودن نه، واقعا همینجوره و ریا مبتل عمله و ریا شرک خفیه و هیچ کاش هیچ بود. پس نمیتوانم به اعمال نیکم دل خوش باشم. باز شکری بکنم که حالا بالاخره ظاهرمون یه مترسکی هستیم، از مثلا مترسک معصیت نیستیم، ظاهرمون ظاهر معصیت نیست، اما باطن رو خدا میداند. تا یار چرا خواهد و چه قبول بشود. یعنی این طرف باید معاصی رو بنویسیم و تدارک بکنیم. بنده قبلا عرض کردم گاهی تدارک یک معصیتی به استغفاره، گاهی تدارک معصیتی کار میبره، یه عشقی میخواد، یه نماز شبی میخواد، یه زیارت عاشورایی میخواد، یه سفر کربلایی میخواد. حدیثه که ذنوبی هست که آمرزیده نمیشود مگر در کربلا، گناهانی هست که آمرزیده نمیشود مگر به وعده مغفرت تامه کامله روز عرفه در عرفات. و گاهی انسان میبینه که آقا یه معصیتی کردم، بنده مکرر به این قصه مبتلایم. خواب میبینن مردم، تا خواب میبینن مثلا خواب اینه مرده، یا خواب میبینه که باباش که مرده آمده بوسیدش، صبح زنگ میزنه سر صبح که آقا من بابامو خواب دیدم. خب خواب دیدی، خواب بابام رو بوسی کرد، خب کرد. حاج آقا نمیمیرم؟ میگم چرا، حضرت عباس میمیره، آخرش که میمیری، جای نگرانی نیست، حتما میمیری. اما خوابت معنیش این نیست که میمیری فعلا، خوابت یه تعبیر دیگری داره، یه تعبیری دیگر. ولی میبینم که کسانی که مثلا حاضر نیست 5000 تومان صدقه بده، خوابه رو که میبینه میگه آقا به خیریتون میگید یک گوسفند چاقچله 800 تومانی بکشید. واقعا می خواب ها و میکشن. شده که مثلا بنده حامد رضای معاونیان بگم بابا این گناهی که کردیم دیگه خیلی بد بود، این گناه که دو بچه استغفر الله من خدا رو مسخره کردی، باید یه کاری بکنی. آقای محمدی خیریه عبا صالح اندر شهر ری، بله یه گوسفند بکش امروز بده به ایتام. چرا؟ چی شده؟ قلبتون ناراحته؟ نه، کاش قلبم ناراحت بود، قلب اصلیم فاسده، گناه کردم. لازم نیست به او بگیم که البته اعتراف به گناه خوب نیست برای دیگران، اما واقعا خانم ها و آقایان چند نفر از ما وقتی گناهی کردیم کفاره شراب خوری های بی حساب صدقه دادیم و قربانی کردیم، کجا گناه کردم؟ همونجا برم قربانی کنم. غیبت کردم از یه آقایی، زنگ بزنم به آقای محمدی بگم آقا برای آقای فلانی از طرف من مثلا یه مرغ بکش، یه گوسفند بکش، یه پولی بدم از طرف او که من غیبت او رو کردم، حرف بیجا زدم در امور دین، حرف بیجا زدم در امور دین، تعبیر بدی کردم از اهل بیت، مزاحی کردم که به پر قبای اهل بیت بر میخورد، جوکی گفتم که اسمش اهل بیت توش بود، فضولی کردم تو دم دستگاه امام حسین، صدقه بدم، صدقه برای کفاره گناهان، خیلی این مهمه، به خاطر کفاره گناهانمون خیرات کنیم، به خاطر کفاره گناهانمون اطعام کنیم، به خاطر کفاره گناهمون کربلا بریم. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. یه مرحله بالاتر این است که نه اینکه محاسبه ی اعمال امروز که آقا امروز غیبتی کردم، غلطی کردم، نکردم، یه بحثه، پرده بالاترش رو حضرت رضا فرمودن که هر کسی بنگرد که صفات حمیده، یه چند تا صفت رو حضرت رضا به عنوان مثال فرمودن، اینا رو نگاه کنه ببینه در خودش هست یا نیست، اگر هست حمد خدا بکنه و شکرگزار باشه. و این صفات رذیله با چند تا صفت رو گفتن که من الان در ذهنم نیست، شما خاطرتون هست، خاطرتون هست الان، یه 7-8 تا از صفات رذیله مثل عجب و ریا و کبر و فلان اینها رو فرمودن، فرمودن خودش رو ببینه، یعنی بازبینی نفس، نه فقط اعمال امروز پنجشنبه، نه خیر، نفسش رو ببینه، نه کاری به پنجشنبه داره، نه به جمعه داره، نه به امروز، نه به فردا، نفس من در چه حاله؟ من کلن آدم متکبریم یا نیستم؟ کلن حسد در من هست یا نیست؟ ریا در من هست یا نیست؟ حقد و کینوتوزی در من هست یا نیست؟ سوء ظن و بدبینی در من هست یا نیست؟ ببینم. بعد حضرت رضا فرمودن که نگاه بکنه اگر اون صفات رذیله را در خودش دید چه کند؟ چکند. اون چکندش باز خیلی حرفه که حضرت رضا غزالی میگه اینجا اگر صفت رذیله‌ای در خودت دیدی، مثلا دیدی که آدم عجب داری، از فردا برو سپور محله شو، از فردا برو توالتار تمیز کن تا این عجب ازت بره، به زد خودت رو معالجه کن، مثل اینکه وقتی گرمیت میکنه سردی بخور، وقتی سردیت میکنه گرمی بخور. لذا ابراهیم ادهم شاید آمد پیش بایزید بسطامی، خب قبلش مثلا یه پادشاهکی بود، یه حاکمکی بود، والی بود در همون مناطق، گفت خب آدم بشم، گفت برو 1 سال گدایی کن کنار خیابون، رفت 1 سال گدایی کرد، آمد گفت 1 سال گدایی کردم، گفت اینجوری فایده نداره، چون هم تو خودت میدانستی گدا نیستی، هم مردم میدانستن که ایشون مثلا حاج آقای فلانی هن. حالا میخوان نفسشون رو کنترل کنن، کام برو یه جوری گدایی کن 1 سال دیگه که هر چی در آمده اون گدایی بود بیاری بدی به فقرا. رفت 1 سال دیگه گدایی کرد، پولاش هم داد به فقرا، آمد گفت حالا درست شد؟ گفت نه، باید بری 1 سال دیگه جوری گدایی کنی که هم خودت باور بشی که گدایی و هم مردم باورشون بشه که نه دیگه این واقعا گدا و مفلس و بدبخته. و رفت. دین همچین چیز اجازه نمیده، من یسأل الناس به کفه هی فهو ملعون، دین اجازه نمیده شما خودت رو ذلیل بکنی. این درسته، ولی خب حالا اگر من صفت رذیله‌ای در خودم یافتم چیکار کنم؟ حضرت رضا چقدر عجیب مطلب، حضرت رضا فرمود اگر کسی صفت رذیله‌ای در خودش میبیند فلیتذر، بیشینه زاری کنه، گریه کنه، تضرع کنه به سوی خدا که خدایا تو رو به حضرت عباس به حق ابوالفضلی که هر سال شب آخر ما میریم در خونش بیا و دست من را بگیر، به حق بی دست کربلا دست من را بگیر، تضرع کنه که خدایا همه چیز به دست توست. بعد غرضم از اون محاسبه این نفسه که آقا چقدر من نفسم رو محاسبه کردم. و به همین جهت عرض کردم مثلا یه خانمی حجابش خوبه، مقابل باجناق غیر باجناق محرم نامحرم های نزدیک یا نامحرم های داخل کوی برزن و بیابان و خیابان، این حجابش مقیده، حجابش کامله، چادرش کامله، مقنعش کامله، شاید پوشیه میزنه دیگه، پوشیه هم که بزنه خب من خوبم دیگه، من کاری نکردم که. ببینید همین مطلب حجابی شد براش، خوب بودن حجابش حجابی شد جلوی چشمش که نمیگذارد صفات رذیله دیگرشو ببینه. یه مادری به بنده پیام داده بود، نه در اینجا در مشهد، که دختران من پای منبر شما میان، دو تا دختر دارم، هر دو پوشیه میزنن، هر دو نماز اول وقت میخوانن، اعتقاداتشون بسیار خوبه، گریهشون برای امام حسین بسیار، شوقشون به زیارت عالی عالی، همه چیزشون درجه یکه و من خودم قبولشون دارم. اما حاج آقا این دو تا دختر جوان بلند میشن میرن حرم، من پیرزن تو خونه باید کار کنم، گریه میکنم، التماس میکنم، میگم مادر به خدا من ضعیف شدم، یکم به من کمک بکنید بعد حرم برید. میگن حرم. گفتم از قول من به اون دوتا بگید هاش خانم. میگید نه من رو منبر بگم. میگم اصلا من راضی نیستم پای منبر من بیای. ای بدبخت این چه حرم رفتنیه، مادر توی خونه کار کنه تو حرم بری؟ نمیدانم. یه خاطره از آقای عاشق مرتضای علم الهدا رضوان الله تعالی علیه که 20 سال مأنوس با مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بوده، 20 سال تحت تربیت معنوی مرحوم میرزا بوده، آقای میرزا جواد آقای تهرانی دست مرحوم عاشق مرتضای علم الهدا رو میبوسید به خاطر انسی که با مرحوم میرزا داشته. نفس میرزا بهش خورده بود و مردی بود بسیار خائف من الله، بسیار متقی نبود، از این مطلب بالاتر ورع بود، واقعا یه شخص خیلی خاص بود، در خوف خدا، زهد، رعایت تقوا، ورع و در نوکری امام حسین. نوکری که او برای امام حسین کرده ما اصلا تصورش رو نمیتونیم بکنیم، ما توهمش هم نمیتوانیم بکنیم که چه نوکری کرده. مثلا من یه نمونهش رو به شما عرض بکنم، به ایشون عرض کردم یه ماه رمضانی گفتم آقا من یه چیزی شنیدم میخواستم از خودتون بشنوم ببینم مطلب همینه. گفتن بله بفرمایید. گفتم من شنیدم که شما، سلام علیکم سلام، از اول محرم که منبر میرید تا آخر سفر هر چی که منبر میرید مردم هر صله‌ای به شما میدن و پاکتی شما نگاه نمی کنید، یک کیسه ای دارید. من اینو شنیدم که پاکت ها رو میریزید تو اون کیسه، بعد هم میزنید کیسه رو، هم دست نمیزنید تا پایان سفر، که ندانید که کدام مجلس چقدر به شما هدیه دادن که در نیت شما تأثیر نکنه تو قول دادن یا ندادن یا منبر رفتن. بعدم که سفر تموم میشه هر خرجی در طی سال در زندگی دارید توی اون رو هم نمیشمارید، نگاهش هم نمیکنید، دست میکنید از اون تو و خرج میکنید. این درسته؟ آقاشون رنگشون پرید و اصلا یه جوری ناراحت شدن و گفتن کی بهت گفته؟ گفتم آقا یادم نمیاد، و واقعا الان هم که دارم خدمت شما عرض میکنم یادم نمیاد از کی شنیده بودم. گفتن نه خواه کی بهت گفته؟ گفتم نه، فهمدن بچه هم خبر ندارن. گفتم حالا راسته یا نیست؟ گفتن بله. ببین ما کجاییم، اونا کجا بودن، اصلا تو چه حال هوایی بودن، چه نوکری ها کردن، چه رابطه با امام حسین داشتن. حالا آقایون جوان ها ببینید مطلب رو، که مثلا حالا دو رکعت نماز اول وقت خوندیم، سالی دو سه مرتبه، دو مرتبه کربلا رفتیم، یا مثلا در یه مدرسه مرتب خوبی بودیم و تحت تربیت چهار تا آدم مثلا نیمچه درست حسابی یا درست حسابی، دیگه مثلا ما چنینیم، یا خانومه پوشیش اگر درست کرده میگه مثلا همه چیز درسته. من کلاس میرم. خب کلاس رفتن آدم شدی یا نشدی؟ بالاخره این معارف دارید اثر کرده یا نکرده؟ این معارف دارید خوف ایجاد کرده یا نکرده؟ کلاس میری خیر سرت، بعد برای تولد بچت لوازم جشن تولد رو فلان برند اروپا، سلام علیکم، سفارش میدی که از فلان برند اروپا شمع و گل و پروانه و آتش خلاشه که من بلد نیستم بیارن، و تو اسم مسلمونه، بعد اسم امام زمانیه، فاللهم اصلح عبدک، و این کودکان کارسر چهارراه هستن، اینا بچه یهودی هن؟ بچه یهودی هن؟ نه. سنی هن؟ وهابی هن؟ بچه شیعه هن؟ شبی که در شهر شما برف بود و یخ بود، از پایین می آمدن بالا از هیئت، همه یه چهارراهی واسادیم، دختر 8 ساله اومد جلوی ماشین ما، 8 ساله تو اون برف و یخ که شیشه ماشین رو تمیز کنه. به گریه افتادم اصلا. حاضری؟ حاضرم نوم 8 سالشه دم چهارراه 1 ربع بیسته. این دختر کیه؟ بیشرف های لامذهبی که 100 میلیارد میدن مثلا فرض کن به فلان تیم از پول بیت المال، که مثلا پول 4 تا گردن کلفت بازیکنشون رو بده، اینا رو نمیبینن. حالا اونا که دین ندارن و هزار میخورند و اصلا هیچی. اگه درم رو باز کنم، بله یه جایی گفتم این روزها من ساکتم، هیچی دیگه هستم، ولی من که بشرم. تو چجور خانم امام زمانی که جشن تولد میگیری در فلان کافی شاب، در فلان چی، با مارکای فلان، بعد جلسه میری، جلسه ای که باید تو اول هر صفحش می نوشتی یا ابا صالح المهدی ادرکنی. و اون امام زمانی که به ابن مهزیار وقتی درون خیمه حضرت گفتش که آقا خیلی طول کشید فراق شما، شنیدید دیگه حضرت ولیعصر، گفت سرشون رو به غضب انداختن پایین رو زمین، شروع کردن خط کشیدن، فرمود لکن نکم کسرتم الاموال و قطعتم الرحم، و اقویاء شما به ضعفاء شما رحم نکردن، اغنیاء شما به فقراء شما رحم نمی کنن. چه ادعایی دارید؟ چی میگید اصلا؟ بنده در حسینی ابن رضا تو دهه قبل عرض کردم که آقایان، من نه خودم رو مسلمان میدانم نه در شهر کسی مسلمان میبینم. اگر ما مسلمان بودیم این دختر، بعد معاون نمیدونم کجای بهزیستی اعلام میکند با نهایت وقاحت که بله به 80% این کودکان تجاوز هم میشود. ای بیشرف، تو اگر با خبری که اینو داری میگی پس یهودی اصلا، باید بمیریم از این قصه، باید بمیریم از این قصه، باید بمیریم. میتوانی جواب امیرالمومنین رو بدی که تو به عنوان امام زمانی رفتی جشن تولد کزان گرفتی؟ من یه چیزی میگم برای شما سخت میاد، بیاد مهم نیست، اربابم سید و شهداست، رزقم به دست خداست، عزتم به دست زهراست. 1 سال پیش در منزلمون، خب الحمدلله ما نوه داریم، چی داریم، عیالواریم دیگه، یکی از بچه‌هایی که از نوه‌ها تولدش بود، خب تولد گرفته بودن و کیک و بچه ها آمده بودن، خودمون بودیم، نه موسیقی، نه بزنی، نه بکوبی، بالاخره بعد از این که بچه‌ها کارشون رو انجام دادن و کیک رو بریدن و هدایاشون، همین بچه‌های خودمون بودن، فقط بچه‌های خودمون بودن، هیچ کسی از فامیلم نبود، دادیم و عکساشون رو گرفتن، گفتم بابا بیاید بنشینیم، نشستن، گفتم که ما شیعه هستیم یا نیستیم؟ گفتن بله بابا. گفتم شیعه باید آداب سننش آداب سنن اهل بیت باشد یا نباشد؟ گفتن بله. گفتم در حلیت المتقین، در احادیث ما، در کافی، در جایی دیدید یکی از ائمه ما سر سال تولد بچه‌شون یا خودشون کیک درست کنن، شم بذارن، فوت کنن که 100 سال زنده باشن؟ گفتن نه. گفتم خب ما چطور شیعه ایم؟ اخباریگری از جهت نهله و فکر و فرقه بده، اما ما واقعا باید اخباری باشیم. علامه مجلسی میفرماد من نه اصولیم نه اخباری، یعنی در آداب و سننم چیکار باید بکنم؟ باید به حدیث عمل بکنم دیگه، باید به حدیث عمل بکنم. من میخوام لباس بپوشم، باید ببینم پیامبر اکرم و اهل بیت فرمودن چه لباسی مستحبه، گفتن لباس سفید. خودم عطر واقعا دوست دارم، اما وقتی میبینم که پیامبر میفرماید نان شبت را یا علی بفروش و عطر بخر، از این باب حتما باید مقید به عطر زدن باشم. از باب سیره امامم، تشیعم. خب بابا کسی از اهل بیت ما این کارا رو کرده؟ گفتن نه. گفتم تازه ما الان موسیقی نداریم، کسی هم نگفتیم، اقوامم نگفتیم، که حالا مثلا یکی بین اقوام آدم ضعیفی هست خواد بیاد دیدن بچه یا جشن بچه، جشن اینه که مفصل تر باشه، او حسرت نخوره، نمیتونه کادو تهیه کنه، حسرت نخوره، کادوش رو جلو بقیه باز نکنن، این سر شکسته بشه. ببین چقدر ظریف اخلاق. تو روح یک بچه رو تحقیر کردی که مثلا جشن تولد بچت بود، بعد بچت 100 تا درد دچار میشه. گفتن خب بابا چه کنیم؟ گفتم این کارو میکنیم، از این بعد تولد هر کدوم از بچه‌ها که هست، روز تولد او اطعام میکنیم. ان الله یحب اطعام الطعام و الصلاه و الناس و نیام و افشاء السلام. یه گوسفند قربانی میکنیم برای سلامتی امام زمان روز تولد او. این گوسفند رو میدیم بپزن، درست کنن، سفره میندازیم، اقوام رو دعوت میکنیم، میگیم هم تولد مثلا فرض بفرمایید که خدیجه است. نگاه، گفتم که مثلا ترویج نام حضرت خدیجه تو ذهن اون تکرار شد مثل بلبل. بغضاً لعایشه اسمشو گذاشتیم خدیجه. انشالله که این اهانت محسوب نشه، یه دفعه دیگه احضار نشیم دادگاه ویژرانیت. ما اهانت که نکردیم آقا، گفتیم بغض داریم به ایشون، چیکار کنیم که بغض داریم؟ نگیم بغض داریم؟ چشم، شما بگید نگیم، ما نمیگیم. ولی حضرت عباسی خیلی بغض داریم، مخصوصا به این چی بگیم باز اهانت نشه، آره، مادر ناتنی. دقت فرمودید که عاشق حق را حقیقت لازم است، محاسبه یه نفس بکنم که آقا کجای کار. بعد اون خانمی که یه کلاس رفته یه 4 تا پوشی زده متوجه نیست، تو بیا نفست رو بررسی کن، ببین عجب داری یا نداری، شاید پوشیه داری، شاید حرم میری، شاید جلسات رو مرتب میری، شاید عشق خیلی خوبی هم داری، اما رعایت نکردی حق پدر مادر رو. برگردم به قصه عاشق مرتضی علم‌الدار که می‌خواستم نقل کنم، قصه عجیبیست. ایشان می‌فرمودن من جوان بودم و سحرها مشرف می‌شدم حضرت حرم حضرت رضا و نماز شبم رو در حرم می‌خواندم. یه شبی بلند شدم، مجرد هم بودم، یه شبی بلند شدم برم حرم حضرت رضا در مشهد نماز شبم رو بخونم و زیارت کنم، نماز صبح بخونم برگردم. به پدرم، به مرحوم پدرم گفتم که آقا اجازه میفرمایید که من برم حرم طبق معمول هر شبم نمازم رو بخونم، نماز صبح بخونم، برگردم خدمت شما. ایشون یه نگاهی به من کرد و نگفت برو، نگفت نرو، یه دستی تکون دادن و لبی گفتن. من دیدم خب شوق داره دیگه آدم. دیدم که خب ایشون که نگفت نرو، نهی صریح که نکرد، چون نهی صریح نکرده نمیگه نرو که. یه اینجوری کردم، بلند شدم رفتم، رفتم حرم، فهمیدم که وای باختم. بعد ایشون می‌فرمودن که چون مجلس خیلی عظیمی داشتن شب‌های قدر و مناجات خیلی عجیبی می‌کرد شب‌های قدر و تمام شب‌ها در منزلشون ساعت 2:30 شب منبر می‌رفتن و آخرش مناجات می‌خوندن و الهی العفو می‌گفتن، مردم هم توی خیابون و توی حیات نشسته بودن. ایشون می‌گفتن از اون شبی که پدرم نهی صریح نکرد ولی ته دلش مایل نبود من حرم برم و من حرم رفتم و نماز شب خوندم، 50 سال از اون نماز شبی که در حرم خوندم دارم استغفار میکنم، نه از معصیت، از اون نمازی که خوندم استغفار میکنم. محاسبه نفس یعنی باید بیام نفسم رو بگذارم نه فقط برای امروزم، که آقا کلن حال احوال نفس من چیه، به چه چیزایی مبتلاست. ما خانمی دیدیم که حجابش حجاب مرتبی نیست، اما صله رحمش و احترام به پدر مادرش نمرش 20 20 20. لذا این که عرض کردم اگر کسی به حق این مطلب برسه و خوب برسه به این که محاسبه کنه و خوب نفسش رو ببینه و دقایق و زوایای پنهان نفس رو ببینه، میبینه ما با طهارت، طهارت حقیقی نفس و قلب سلیم فرسنگ ها فاصله داریم. و راه این عقب افتادگی چیه؟ راه این عقب افتادگی توسل به زهراست. الا الهقتنا لهما لتصدیقنا لهما لنبشر انفسنا به انا قد تخورنا به ولایت، که فقط به تولی به ولایت حضرت زهرا و اتصال به حضرت زهرا میشه پاک شد. یکی از راه های اتصال به دریای اسمت و عظمت و کهکشان نورانیت حضرت زهرا، چون اگر حسد در یک گوشه دلم پنهانه، حقد و کینه یک جا، عجب یک جا، تمام اینها توده های سرطانی ظلمانی است که تمام فضای روح من رو پر ظلمت می کند. راهش اینه که من باید نورانی بشم، باید به چشمه نور وصل بشم، باید به زهرای ازهر وصل بشم، باید یک کاری بکنم حضرت زهرا به دلم بتابند، بتابند حضرت زهرا در دلم طلوع بکنند. یکی از راهاش حدیث کساست. یا آقای حدیث کسا را حذف کرده بود از آخر مفاتی به بهانه ای که این در متن مفاتی نیست، از ملحقات بوده و دیگران. خب کار شایسته ای نبود، الکی سر صدا ایجاد شد و هیاهوی ایجاد شد و خیلی بد شد. تدبیر خیلی چیز خوبیه، میشد بهتر عمل بکنن. بعد همیشون گره به کارش افتاده بود، شدید زنگ داده بود به مرحوم آقای بهجت که آقا من کارم خیلی گیر کرده و اینها، و یک ذکری بگید، یه وردی بگید جناب عالی که بالاخره اهلید که مشکل من حل بشه، چه کنم؟ آقا فرموده بودن حدیث کسا بخونید. رو کم کنی حدیث کسا بخونید. خب حالا عرض میکنم که گره گر به کارت زند روزگار، بشین حدیث کسا بخون. هر جا کسیانی به من میگن آقا رزق ما، دکان ما، شرکت ما رونقی نداره، هفته یه مرتبه توی شرکت، توی دکان، هر جا، تو تاکسی، راننده تاکسی هست، حدیث کسا بخون. بعد لازم هم نیست که مثلا حضرت آقای مجد بیان و فرض بفرمایید که آقای وطنی رو دعوت بکنی و مثلا باند بیاری و دور، نه آقا، سه نفر خودت و شاگردت و بشید، سه نفر بشید، لازم هم نیست رو به قبله بنشینید، حلقه باید بزنید، حدیث کسا رو بخوان، بخوان حدیث کسا رو، هفته یه مرتبه بخوان ببین چی میشه. حالا گاهی هست که مثلا طرف میگه آقا ما مریض داریم، گرفتاریم، کاسبمون نمیچرخه، میگه حدیث. آقا بنده عرض میکنم حدیث کسا رو بنشینم بخوانم به قصد این که الذین اصحب الله عنهم الرجس و تحرام تطهیرا، طهارت پیدا کنه. اونجا که میرسیم ولا طالب و حاجت الا و قضا الله حاجته، بگم یا زهرا حاجتم اینه، میخوام قلب سلیم و طاهر پیدا کنم، من گرالود دامنم چه عجب، یا زهرا همه عالم گواه اسمت توست. شب جمعه است، یه لحظه بریم تا بالا سر امام حسین، حتما این دعای بالا سر امام حسین از آداب مخصوص زیارت امام حسین اینه. در حرم امام حسین یه قطعه ایست قبل از زیارت امام حسین که میخوانید در آداب حرم امام حسین، میرسیم به اینجا که مولای مولای، الله الله فی عبدک و مولاک، یا امام حسین تو را با خدا، خدا را، خدا را نسبت به این نوکرت، نسبت به این غلامت و کسی که ولایت شما رو پذیرفته، لا تخلنی عند الشدائد والاحوال، من به حال خودم رها نکنی یا ابا عبدالله. ببینید چقدر عبارت زیباست، ان شفعت شفعت و ان سألت اعطیت، اگه تو از خدا برای من چیزی بخوای حتما میدی، و اگه تو شفیع من باشی حتما یه کاری میشه. تو را به حق مادر زهرا بیا از خدا بخوای میشه من پاک، طاهر طاهر باشم، نه طاهری که باز فردا جن بزنم، یه طهارت به من بده برم دیگه تا لحظه مرگ به طهارت زندگی کنم، روحم طاهر بشه که زمینه ریشه گناهان از دل من قلب بشه. ان شفعت شفعت، شنیدید میگن که آقا یه ریشی برای ما بجنبون پیش مثلا آقای دکتر کار ما را بندازه، یا ابا عبدالله اون شیب الخضیب تو پیش خدا بجنبون برای ما، میگن یه ریشی برای ما گرو بگذار، اون خد و طریبت رو برای ما بجنبون. خلاصه راه اینه، راه زاریه، راه زیارته، منتها ما زیارت میکنیم، زاری هم میکنیم، آخرش نمیفهمیم چی بخوایم، آخرش نمیفهمیم چی بخوایم. باید به امام زمان التماس کنیم که یا حجت ابن الحسن، اگه مادر من از دنیا رفته بود، رسم شما تهرانی ها هیچ چراغ رو خاموش نکنید، رسم شما تهرانی ها اینه که یک روز خط میگیرید، مثل این که درسته؟ در قم مثلا هر کی میمیره یک شب دم بعد از نماز مغرب شاه خط میگیره. رسم ما مشهدی ها اینه که حالا رسم عجیب غریبی هم هست، خیلی هم زحمت، سه روز خط میگیرن، هم صبح هم بعد از ظهر. بعد برای خود من اتفاق افتاده، برای مرگ پدرم اتفاق افتاده، برای مرگ اقوام اتفاق افتاده، که کسی پدرم از دنیا رفته بود، روز اول بعد از تشییع جنازه از همه آمدن، آقا تشییع، آقا زحمت شد، ببخشید راضی نبودیم تشییع آمدید، فردا صبح همونایی که دیشب آمده بودن آمدن، فردا بعد از ظهر آمدن، تا سه روز اینا صبح و بعد از ظهر می آمدن. برای من این تجربه عجیب بود، مخصوصا در مرگ پدرم. باور کنید آقایان، روز سوم که می آمدن من غرق خجالت می شدم که وای بابا، یه آدمه برای خودش زندگی داره تو این ترافیکا، سه روزه، هی صبح هی شب، یه مرتبه تسلیت گفتی دیگه، میاد روز یک ساعت اینجا می شینه قرآن می خونه برای پدر من. و چیز عجیبی برای من اتفاق افتاد، یه آقایی کلاهی از بنده برداشته بود، به من فحاشی کرده بود، به لباس فحاشی کرده بود، با قاضی ساخته بود، اصلا یک کثافتکاری کرده بود که باور کنید تمام وجودم از اون متنفر بود و حاضر نبودم اگر جای او رو دیدم نگاه کنم چه برسه به سلام کنم. روز اولی که پدر من از دنیا رفت، دم در حسینی من ایستاده بودم، دیدم این وارد شد با لباس مشکی به طرف من داره میاد، دو تا دشمنی که به خون هم تشنه بودیم، اومد جلو دستش تراس کرد طرف من، گفت حاج آقا تسلیت عرض میکنه. من موندم، برای بابام آمده، مشکی پوشیده، دستمو دراز کردم گفتم آقا خوش آمدید، معذرت میخوام زحمت شد، بفرمایید. آمد، عصر آمد، من وجودم ازش تنفر بود، از که آمد من دیدم اه، من بهش محبت پیدا کردم. فردا صبح که آمد دیدم میخوام قربون صدقش برم، یا بقیت الله، از تولد عمت زینم 50 شب آواره ای باقا، 50 شب از این خیابان به اون خیابان، از این هیئت 50 شب مشکی پوشم، 50 شبه به مادر تو گریه کردی، بر هیچ چیزی در عمرم به اندازه مادر تو گریه نکردی، بر هیچ مصیبتی به اندازه مصیبت مادر تو گریه نکردی، بر هیچ مظلومیتی به اندازه مظلومیت مادر تو دلم نسوخت، حتی بر مظلومیت امام حسین مثل مظلومیت مادر دلم نسوخت. چرا؟ چون امام حسین مرد بود، زد خورد، غیر از اینه میگه حاضبت و قتال العرب، حتی من علی اکبر، من علی اکبرم جوان بود، اما جوانی علی اکبر و جوانی مادرتو، علی اکبر 200 نفر رو کشت، مادرتو صدمش به یه مورچه نرسیده بود، حتی به مظلومیت عمت زینب کبری به اندازه مظلومیت مادر دلم نسوخته. چرا؟ چرا؟ چون بالاخره همون شمر حرومزاده بی شرف اینقدر چی داشت که امام حسین گفت شمر تا من زنده ام به طرف خیمه هم نره، گفت لکه زالک ابن الزهرا، باش قبول، درسته؟ به خدا یا صاحب الزمان، به خودت قسم، به نماز شبت قسم، به اون خال روی گونت قسم، به جمالت قسم، به اون محاسن زیبات قسم، به چشمهای شهلات قسم، به صفایت قسم گل نرگس، به جدت علی قسم، به تک تک آیات قرآن قسم. خیلی دلم سوخته که مادرت باردار بوده، خیلی بیشرف بودن، خیلی نامرد بودن، زن باردار عزادار رو زدن، من حرومزاده ها یه نفر میزده نه یک نفر زده، نه یک بار زدن. تو رو به حق مادرت آقا، من دوش خدا میداند آقایان، والله نمیخوام معرکه گردونی کنم، منبر که شو نیست، به خدا قسم من از اون آقا اونقدر نفرت داشتم، پولم هم نداد، یعنی هیچ تغییر ایجاد نکرد، نیامد که پولم رو بده. خب ولی سه روز آمد به عزای پدرم، خدا میدونه روز آخر دم رفتن که داشت میرفت، او خودش خجالت میکشید از من، من گرفتمش تو بغلم، صورتشو بوسیدم، اونقدر تشکر کردم، یا بقیت الله ما رو نبوس، تو بغلت نگیر، اما رو از ما بر نگردو. لا تسخفنی و چکیام، بقیت الله. شما فرمودی در جا روزه عموم رو بخوانن، من سراسیمه میگم تو را به قرص ماه عمود، تو را به وجاهت عمود، تو را به محبت عمود، هر جای عالم هستی آقا امشب جواب بده به من، یا بقیت الله. این مردم 50 روزه برای مادرت عزاداری کردن، هر جا مجلس بوده رفتن، تو این ترافیک خراب شده رفتن، چی بهشون دادن؟ من کاسبین بوده، اینا چی بوده؟ من پول در آوردم، اینا چی در آوردن؟ آمدن به تو تسلیت بگن آقا. شما فرمودی هر کس برای جد شهیدم گریه کند و بعد برای من دعا کند، برایشون دعا میکنم. خب اینا که آمدن گریه هم کردن، آخرش هم گفتن عجل ولی کل فرج. ما از شما توقع داریم، ما بیش از اینا از شما توقع داریم. توقع ما اینه، لطف کن دست من از دامن خود دور مکن، بیا ما رو پاک کنه. امشب امشب شب جمعه است، تو رو به ابوالفضل پاکمون کنه امشب، تو رو به اون لحظه ای که آن فرق زده هم دریده را میبوسید. آن دست زتن بریده را میبوسید. خورشید کنار القمه خم شده بود، وان ماه به خون تپیده را میبوسید. به شما عرض کردم در یه مجلسی در ماه شعبان سال گذشته، آقای اویسی در جریان، همون تیم آقای تقویان، تیم بچه های مشهدمون، گروهی را آوردن از خیریه قاسم ابن الحسن در مشهد، 50 تا زنی که تا حالا کربلا نرفتن و از خانواده های مستضعف بودن، اینها را آوردن به یکی از بچه های خیریه همون، آقای کرامتی و خانومش همراه اینها آمدن برای اینکه کار اینها رو مدیریت کاروان انجام بدن. وقتی رسیدن کربلا، من تو فندق نور بودم بعد از ظهر، مسئول کاروانشون که اینها رو آورده بود آمد پیش من از بچه های ماست، سلام و احوالپرسی، دیدم خیلی منقلبه، گفتم چته؟ گفت حاج آقا اینا سفر اولشون بود، چون فقیر بودن امیدی به کربلا آمدن نداشتن، باورشون نمیشد کربلا، به بین الحرمین که رسید اتوبوس های عتبه میتونن بیان، قوغا کردن توی اتوبوس، واویلا به پا کردن هستن، خود راننده ها وحشت کرده بودن از گریه اینها، دو سه تاشون بیهوش شدن. من بهش گفتم خب از زمان صدام که میرفتیم تو اتوبوس ها، وقتی میرسیدیم بین الحرمین، خود ما هم سفر اول که میرسیدیم، طبیعیه، چیز عجیبی نیست، هر کی سفر اولش رو میاد تا چشمش به این گنبد و این پرچم سرخ برای اولین بار میفته، طبیعی. دیدم نه، گریه بیش از این حرف هاست. گفتم چته؟ گفت حاج آقا حقیقتا صبح ما قبل از این که بیایم کربلا رفتیم مسجد کوفه و رفتیم مسجد سهله، روحانی کاروانشون یه آقای عزیزی هست، خیلی عزیزه، خیلی طلبه منزهیه، صدای خیلی داوودی هم داره. گفت که این آقای فلانی، چون راضی نیست اسمشو ببرم عرض میکنم، این آقای فلانی رسیدیم مسجد سهله، اعمال انجام دادیم، رفتیم مقام امام زمان، نشستیم، خودش منقلب بود، نشست رو صندلی، این 50-60 زن عرض می شود که زائره هم نشستن و دل شکسته، گفت یا صاحب الزمان، شما گفتی هر جا روزه عموتو بخوانن میای، اینجا که خانه خودته، مسجد سهل است، من روزه عموتو میخوانم، میخوای بیا میخوای نیا. شروع کرد و خوندن و خوندن و الان انکسر زهری و قلت حیلتی. دقت کردید آقایون قلت حیلتی یعنی چی؟ یعنی اول فز بیچاره شدم، بی تو چه کند زینب امشب. خون که قوقایی شد، این خانما ولوله می زدن، خودش منقلب بود، وضع عجیبی بود که خدای چه خبره، گریه عجیب و غریب بود. یکی از این خانما بیهوش شد. خانم من که مسئول کاروان من و او بودیم رفت هر کاری کردن، بالاخره به چه زحمتی اینو به هوش آوردن، گریهش قطع نمیشد که نمیشد. مجلس تمام شده بود، آمدیم تو اتوبوسی همین جور منقلب بود. آخرش خانم من به یه مطالبی، به یه مشقتی گفت بابا چه خبرته، چرا آروم نمیشی؟ گفته بود این آقای عاشق که داشت میخوند و روز اول فصل، خود آقا تشریف آوردن بالا سر من که ایستادن، دیدم خیلی گرد و غربت به صورتشون نشست، غمگین. گفتم آقا چتونه؟ فرمودن کسی به منو نمیخواد، کسی به من کار نداره، من غریبم، من غریبه. آقا تو را به اون غربت جدت امام حسین که وقتی بالا سر علی ابوالفضل نشست امام حسین، فبکا بکاءن عالیا، بلند بلند گریه میکرد، نگاه کردید همه دارن کف میزنن از این که علمدار او. خدایا به دو دست بریده ی حضرت ابوالفضل، یارب فرج امام ما را برسان، عجل ولیک الفرج و اجعل ذنوبنا به مقبول مغفوره، اعمالنا به مقبوله، حوائجنا به مقضیه، همومنا به مکفیه، و امنون علینا به رضاه و حبلنا رعفته و رحمته و لا تنسنا ذکره و انتظاره. اللهم ارزقنا زیارت الحسین و اغفر لنا و لوالدینا بالحسین و لمن وجب له حق علینا بالحسین، نجنا من النار بالحسین، ادخلنا الجنه بالحسین. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم بفرمایید.